أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. خرسندیم از این که در این پایان روز نخستین ماه صیام و شهر الله اعظم و در چنین شب عظیم مغفرت خداوند، شب مبارک جمعه، انشاءالله آغاز میکنیم سوره از سور قرر برجسته و بسیار سنگین قرآن کریم رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه اعراف، همان گونه که اشاره کردم، از سنگین ترین سور قرآن کریم است. این سوره شریفه در شمار 7 سوره است که به آن سبع طوال میگویند، یعنی 7 سوره طولانی قرآن کریم. تعداد آیات این سوره شریفه 206 به اختلاف 205 آیه میباشد که طبعا مشخصه در شمار آیات بسیار سنگین قرآن کریم هم مجموعه این آیات قرار دارد. سوره از سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر عالمان قرآنی نام این سوره رو در شمار سوره مکیه برمی شمارند. آیاتی در این سوره مبارکه وجود دارد که به جرأت می توان گفت منحصر است در مجموعه قرآن کریم. حتی نامی هم که بر پیشانی این سوره مبارکه می درخشد، یعنی سوره الاعراف، که این سوره با همین عنوان در عصر پیامبر مکرم اسلام شناخته می شده است. یعنی یاران پیامبر بسیار روایت کردند که پیامبر رسول خدا در این فراز و در این فراز سوره اعراف را قرائت کرده است، یعنی در زمان حضور خود پیامبر مکرم اسلام این سوره مبارکه با همین نام شناخته شده می شده است، سوره الاعراف. اشاره کردم که علت این که چنین نامی به این سوره داده شده است آن است که همین واژه الاعراف در آیه 46 و در آیه 48 این سوره مبارکه یاد شده است و میان آمده است و در هیچ کجای دیگر قرآن این واژه دیده نمی شود. فقط در همین دو جا، یعنی دو آیه از سوره مبارکه که پیش رو داریم، و الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بر اعراف بزرگانی و مردانی هستند که همگان را با چهره ها و نشانه ها می شناسند و آگاه عارفند. حال این مردان، این بزرگان کیانند و چه جایگاهی دارند که این موقعیت رو در عالم قیامت الهی احراز کردند؟ انشاءالله به آیه 46 می رسیم و پس اعراف رو به طور کلی مطرح می کنیم. پس بنابراین می توان گفت یه مباحث ویژه اختصاصی در این سوره وجود دارد. موضوعی که شاید در ذهن مبارک دوستان با عنوان عالم زر معروف است، جایگاه اصلی اون همین سوره مبارکه است، آیه 167 همان آیین که در میان ادیبان با عنوان میثاق الست جایگاهی دارد که شاهده الست او، عقل نخست هست او، چه خانم و چه ناممش لیس که مثلها بشر، آن که پیمان الست و در از بلا زدن رو شنیده اید، ان شاء الله میرسیم در آیات نورانی همین سوره مبارکه باید جستجوی آن کرد. در مجموع میتوان گفت سوره بسیار سوره فخیم پر مطلب و بر محتوایی است. از مهمترین مباحث این سوره ان شاء الله موضوعی است که در احتمالا شب سوم مجلس به اون خواهیم رسید و پیگیری میکنیم. ماجرای بسیار آموزنده، دلانگیز، خاطر انگیزی که در دو سه جای قرآن مطرح شده است که در دو جا به این تفصیل دیده میشود، یکی در سوره مبارکه بقره و دیگری در سوره مبارکه اعراف. به همین خاطر است برگرفته از این ماجرا در فضیلت این سوره مبارکه بزرگان و پیشوایان دین فرمودند اون کسی که مداومت به سوره اعراف می کند از شرور ابلیس در امان می ماند و مشمول دعای حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خواهد بود. ماجرای بسیار مهم و تعیین کننده ابلیس و آدم رو در آیات این سوره مبارکه بررسی میکنیم که انشاءالله خواهیم رسید و از لطیفترین مباحث قرآن همین حکایتی است که پیش روی همه ما روز به روز و نو به نو در صحنه زندگیمون یافت میشود. با این مقدماتی که عرض کردم بسنده میکنم و سوره مبارکه را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. همان گونه که مشاهده می شود این سوره در مجموعه 29 سوره است در قرآن کریم، با حروف مقطع آغاز می شود، یعنی حروفی که در هیچ معجم و در هیچ کتاب لغتی شما معنای ویژه‌ای برای الف لام میم صاد ندارید. حروفی که هنگامی که نوشته می شود به شکل نوشتاری اون نوشته می شود، هنگامی که خوانده می شود آنگونه نمی خوانید، یعنی می خوانید الف، می خوانید میم، می خوانید صاد، اما هنگامی که الف رو در کتابت می خواهید نشان بدید علامت الف رو می گذارید، علامت میم رو می گذارید، علامت صاد رو می گذارید. این هم از ویژگی های این حروف است که با عنوان حروف مقطعه در آغاز 29 سوره قرآن خودنمایی می کند. در شرح و بسط این حروف مقطعه سخن بسیار گفته ایم، اما الان یک معنا رو من می خواهم خدمت عزیزان فقط و فقط عرض کنم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. خداوند فرمود الف لام میم صاد، اما به دنبال اون فرمود کتابی است، این قرآن کتابی است که نازل شده از پیامبر به تو، پس نباید باشد، مباشد در جان و در روح تو تنگنایی از آن چه بر تو نازل شده است، که انشاءالله توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. اما مشاهده میکنید بعد از الف لام میم و حروف مقطعه چه سخنی به میان آمد؟ نام قرآن به صحنه می آید، کتابون که مراد قرآن است. این همان حکایتی است که در بسیاری از موارد از این 29 مورد مشاهده می کنید، نه در همه موارد بلکه در اکثر آنها. یعنی هنگامی که این حروف مقطعه را خدا می گوید الف لام میم صاد قاف، هنگامی که این حروف رو می شنوید به دنبال آن نام قرآن به صحنه می آید. اگر یاسین است بل قرآن الحکیم است، صاد بل قرآن ذالذکر، اگر احیانا قاف است بل قرآن المجید. سریعا بعد از این حروف مقطعه عنوان کلی قرآن به صحنه می آید. بنده معتقدم به جد که این معنا از نابترین ویژگی هایی است که خداوند در قرآن به کار بسته است و همان صحنه مهم رویا روی طلبی و مقابله علمی طلبی است که خداوند نسبت مخالفان ابراز می کند، همان که عالمان قرآنی از آن تعبیر به تحدی می کنند، یعنی مبارزه طلبی به اثبات حجاز و بی همانندی قرآن. این کتابی که انزل الیک من ربک که از سوی پروردگار تو نازل شده است، این قرآن دارای مجد و شکوه، این قرآنی که چنین عظمت و جایگاهی را دارد، الف لام میم صاد است، ترکیبی است از همین حروف 14 گانه ای که 28 گانه الفبای عربی که 14 تای اونها در سراغاز این صوری که حروف مقطعه دارد پیامبر یاد می شود. الف لام میم صاد، اینجا الف لام میم صاد و در موارد دیگر کتابون، این کتاب از این حروف تشکیل شده است. خداوند هر آنچه را که می‌خواست است در قرآن فرو ریزد با همین حروف و الفبای 28 گانه ادبیات عرب مطرح می‌کند. کسانی که می‌خواهید با قرآن هم آورد کنید، این 28 حرف در اختیار شما می‌توانید. بسم الله. اگر توانان دارید که مقابله با قرآن کنید، شما هم از این 28 حرف استمداد کنید و بیاورید مانند این کتاب، بیاورید مانند این سور، بیاورید مانند این آیات و بیناتی که خداوند سبحان نازل کرده است. یعنی در مجموعه این موارد قریب 29 گانه این مبارزه طلبی قرآن رو مشاهده میکنید. خب دوستان و عزیزان آشنا هستند، من فقط یه جمله عرض میکنم، اون هم در شب آغاز محفل و در روز نورانی که گذشت، قره و نخستین ماه رمضان و ماه قرآن، جا دارد خدمت دوستان عزیز تذکر و گذار. برادران بزرگوار و خواهران معظم، اون چه در این کتاب میبینید دو بخش است، یه قالب است و یه محتوا. یعنی این قرآن یه قالبی دارد که این قالب حروف و کلمات و جملاتی است برساخته از سخن عرب و کلماتی که با ادب عربی گفته میشوند، و محتوایی که خداوند در این استراکچر و در این قالب ریخته است و محتوایی که مجموعه این وحی رو تشکیل میدهد، اعجاز قرآن که بی بدیل میکند این سخن رو به عنوان سخن خدا از هر گفته و حدیث بشری، ترکیبی از این دوست. یعنی محتوایی اونچنانی که در قالبی اینچنینی ریخته می شود. این است راز کار، این است سر کار، که شما هر متن ادبی که برگرفته از اندیشه مهمترین متفکران ادب عرب باشد، که از ابتدای ادبیات عرب تا امروز نامشون بر تاریخ ادب می درخشد، بیاورید و مقایسه کنید در حضور هر کس عربدامی و در حضور هر کسی که آشنای با این وحی است، بگذارید ببینید آیا ترکیب حروف، کلمات، جملات در کنار یکدیگر با تمام ظرائف و لطائفی که در دل خود نهاده است، با اون بار معنایی که دارد، آیا امکان اون هست که از ذهن و اندیشه بشری تراوش کند؟ این کتاب رو جمع کنید، به کناری بگذارید، هیچ اعتباری برای اون قابل نشوید، اگر چنین اتفاقی از ازل تا ابد افتاد. اگر چنین سخنی رو دیدید و چنین مجموعه با این قالب و محتوا، یعنی با همین قالب ادبیات عرب و اون محتوای فخیمی که در اون وجود دارد، این رازی است که قرآن به تحدی و مقابله می‌طلبد مجموعه اندیشه های بشری را، و در نهایت می‌گوید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نتوانستید و نمی‌توانید تا ابدیت، که با سخن خداوند هم‌آورد و همانندی ایجاد کنید. فرمود الف لام میم صاد کتابون، آنچه پیش رو دارید این کتاب است. هنگامی که خداوند به مجموعه قرآن کتاب میگوید، سه ویژگی در این واژه دیده میشه. کتاب اولا لفظی است که بر معنایی گفته میشود که مجموعی باشد. تا جایی صحبت از یه مجموعه از مطالب نباشد کتاب گفته نمی شود، چون اساساً کتاب به معنای جمع شدن و گردآوری است. هنگامی که حروف پراکنده رو کنار هم می چینید، کلمات رو با هم ترکیب می کنید، جملات رو سامان می دهید، اونگاه این مجموعه میشه چی؟ میشه کتابت. کتابت یعنی تألیف، جمع شدن، مجموعه. اگر این قرآن رو کتاب می فرماید پس یک مجموعه است. هر مجموعه ای رو کتاب نمی گویند. کتاب مجموعه چیده شده است. اگر یه مجموعه از حروف رو در یه چاپخانه شما تصور کنید، اون چاپخانه های سربی حروف اونچنانی، نه سیستم های کامپیوتری، اگر شما احیانا تمام این حروف رو جمع کنید، هزاران هزار حروف رو کنار هم بریزید نامنظم، کتاب رو تشکیل نمیدهد. اما اگر حروف چین اینها رو منظم میکند، کنار هم میگذارد، بار ترکیبی معنایی پیدا میکند، اونگاه میشه کتاب. کتاب مجموعه است، دوم مجموعه منظم. حالا اگر این مجموعه منظم ناپایدار بود، از میان میرفت، محو میشد، باز هم کتاب نیست. پس کتاب مجموعه است، مجموعه منظم و مجموعه منظم پایدار. اگر این سه ویژگی جمع شد، اونگاه بفرمود کتاب، فرمود کتابون. این قرآن یه مجموعه کامل است که خداوند برای شما ارزانی کرده است، بشریت. این مجموعه کامل الهی مجموعه است که در آن نظم و ویژگی خاصی وجود دارد، نظمی که از نوع خود قرآن است، نه نظمهای تألیفات بشری. سوم، پایداری، جاودانگی و بقا در ذات این کتاب را خداوند قرار داده است. فرمود کتابون. کتابون چاره نیست، باید بعض از خصوصیات عربی رو هم بگم خدمت دوستانی. نکره است دیگه. کتابون تنوین تنکیر دارد، یعنی نکره این. اما این تنوین از چه نوع تنوینی است؟ از تنوینی است که جنبه تعظیم میدهد. گاهی میخوان بگن و جاء رجل من اقصی المدینه یسعا. خداوند در سوره مبارکه یاسین میخواد بگه آمد مردی از آن اقصی دور شهر برای یاری رسولان الهی. میفرماد و جاء رجل، یه مردی. اما چه مردی؟ مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، مردی که نشانه تمام مردانگی هاست. رجلون یعنی رجلون کاملون فی وجودیه، عظمت رو میرساند. کتابون یعنی کتابی که همه چیز است، تمام کتاب ها در اوست. عظمت و بی همتایی قرآن رو با یه واژه تنوین تنکیر خداوند میرساند. ببینید اینها نکاتی است که دیگه حالا قصه ها دارد که ما نوعا سعی میکنیم از این مطالب بالاخره به نوعی سریعتر بگذریم، حالی که اینها نکات بدیع و لطیف و ظریفی است که در بیان قرآن وجود دارد. عزیزان، این کتابون کتاب عظیمی است که انزل الیک، پیامبر بر تو نازل شده است این کتاب. حال که این کتاب عظیم الهی بر تو نازل شده است، فلا یکن فی صدرک حرج من، پیامبر نباید باشد و نیست در جان و صدر تو حرجی از این کتاب. من این یکی دو واژه رو یه توضیح مختصر بدم. فلا یکن فی صدر، که صدر میدانیم مراد روح و جان است. همیشه گفتیم خدمت دوستان، به جان آدمی قلب می فرمایید، فؤاد می گویید، نفس می فرمایید، روح بیان می شود، صدر گفته می شود. اینا همه اسامی جان و روح انسان است در قرآن. البته هر کدام در جایی به کار برده می شود، هر کدام کار کرده ویژه خودش رو داره. یکی برای تعقل است، یکی برای عشق و سوز و احساس است، یکی برای ارجمندی و مقام قرب آدمی است، یکی برای حوصله نداری و توانمندی انسان است. هر کدام یه معانی ویژه‌ای دارد، یعنی یه کاربرد خاصی داره اینها. در اینجا فرمود صدر مراد جان و نفس است. هنگامی که سعه وجود انسان و گستره وجود انسان در قرآن مطرح است که این انسان موجودی است دارای پهنای عظیم در وجود خودش، نوعاً از کلمه صدر استفاده میشه. به همین خاطر در کنار صدر شما چه کلمه‌ای و فعلی به یادتون میاد؟ علم نشرح لک صدرک، شرح صدر، رب اشرح لی صدری. نوعا با کلمه صدر به معنای جان انسان، شرح، انبساط، گستردگی وجود دارد که نشانه عرض و طول وجودی انسان ها و روح و جان انسان هاست. پیامبر، در صدر تو نباید حرجی باشد. کلمه حرج به معنای زیق، معنای اولیه به این قابات، بیشه هایی که درخت ها فرو رفته در هم اشجار به نوعی تنیده در همی دارد. کلمه حرج در اونجا به کار برده میشه، یعنی قابتون حرجه، قاباتون حراج، این رو در اونجا به کار میبرند. بعد به طور کلی در هر تنگنایی رو حرج میگن، هر زیبی. خداوند میگوید ما جعل الله علیکم فالدین من حرج، آمد خدمت وجود مقدس امام باقر علیه السلام. روایت رو مرحوم شیخ انصاری می نویسد در جایی که می خواهد استفاده های اونچنانی در کتاب مستطاب رسائل خودش بکند که یه تکست و یه متن عظیم علمیست در حوزه های علمیه. آمد خدمت وجود مبارک امام باقر ابن رسول الله، لغزیدم، زمین خوردم، انگشت پای من ناخن اون افتاد، ناخن شست پای من و پا زخمی است، آلوده است، میخوام وضو بگیرم. الان پانسمان کردم، مراره بر این زخم گذاردم، چگونه وضو بگیرم؟ وجود مبارک امام باقر فرمود، خوب دقت کنید عزیزان، فرمود برو از قرآن جواب خودت رو بگیر. گفت ابن رسول الله ما گشتیم در قرآن آیه نیست که مربوط به زمین خوردن و زخم پا و شست پا در چشم نرود و احیانا عرض به خدمت عزیزان پانسمان کردن به اینها باشد، چنین آیه در قرآن وجود ندارد. این از کجا میفرمایید؟ فرمودن ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این مسائل شما مسلمان ها مؤمنان باید از قرآن بفهمید. گفت از کجای قرآن بفهمم؟ فرمودن مگر در قرآن نخوندی؟ خدا میگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین حرج، زیق، تنگنا برای دینداران قرار نداده است. امسح علی المراره، برو بر همون پانسمان پاد مسکن، کفایت میکند. آینه از کجا فهمیدید از این آیه؟ خداوند میگوید در دین تنگنا و مزیقه برای دینداران قرار ندادد. حالا گفتم دو نکته رو دقت کنید. گاهی میشنوید بعضی از طوائف اشاره کردن تو مطالبشو میگن آقا تفسیر قرآن لا یجوز و تفسیر قرآن الا بالاثر صحیح. قرآن رو نمیشه تفسیر کرد، نزدیک قرآن نشید، قرآن فقط بخونید، تفسیر رو بگذارید فقط به روایات معصومین علیهم السلام. امام باقر داره چیکار میکنه در الان وجود مبارکش با این روایت؟ داره من و شما رو ارجاع میده به فهم قرآن که از این آیه شریفه 10 تا حکم فقهی استفاده کنیم، 10 تا موضوع اخلاقی استفاده کنیم از یک آیه قرآن. این ارجاع به قرآن است توسط معصوم که فهم ما رو به کار میاندازد و برید بفهمید قرآن رو و استفاده کنید، نه اینکه داره به فهمتون رو تعطیل کنید بگین اختصاص دارد به یه روایتی باشد که نباشد. نه این نیست. این بحثی است که بعض از گروه ها میگن و کاملا ذهنتون روشن باشه در این جهت. خود معصومین ما رو ارجاع دادن به فهم و تدبر و تفکر و درک و استنباط درست، البته با قواعد و اصول خودش، با تمام علومی که در این جهت به عنوان مقدمات کار لازم است. این یک. نکته دوم، ملاحظه فرمودید قرآن میفهمد ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، در دین بنا نیست انسان ها جوری دینداری کنند که زندگی اینها مختل بشه. دین نباید اختلال در زندگی ما ایجاد کند. دینداری همان گونه که وجود نازنین صاحب شریعت ختم رسولان محمد مصطفی بازگو فرمودن باعث سهل شریعت سهلت سمح. فرمودن من بر دین آسانی مبعوث شدم، نباید دین سخت باشه، نباید دین به گونه ای باشد که نفار ایجاد کند و انسانها از عمل کردن به دین احساس وحشت و گریز کنند. خب کلمه حرج پس بنابراین به معنای زیق، تنگنا و مزیقه. گاهی این مزیقه وقتی که شدت پیدا می کند دست و پای انسان رو می بندد، انسان رو حبس می کند، آدمی رو به زیر می کشد، دچار انزوا می کند، دچار فشار روحی می کند، حتی از آن در مراتب بالا تعبیر به حرج می شود که مراد از آن گناه است. از اسامی گناه حرج در قرآن، لیس علی المجنون حرج ولا علی المریض حرج. بر مجنون حرجی نیست، گناهی نیست اگر یک کاری میکند. بالاخره روز رمضان اگر دیدید یه مجنونی روز خاری میکند، اگر اعتراض او بکنید خواهد گفت اخ و ما و حب سقط ما بجم، اونی که داده بود از ما گرفت، تکلیفی هم که بر دوش ما قرار داده بود برداشته شد. اینجا حرجی ندارد که متهم به روزخاری باشد، انسانی که جنون داره، انسانی که فکر درست و سلیمی ندارد یا بیماری تن دارد. اینجا گناهی نیست، به گناه حرج گفته میشه عزیزان، چون انسان وقتی دروغ گفت در مضیقه قرار میگیرد که یه جوری بپوشاند دروغش آشکار نشود. وقتی خیانتی کرد هی دست و پاشو میبنده که مراقبه که خیانتش رو نشه. الخائن و خائف، گفت پنبه دوست، دست به ریشش میکشد. چنین حالتی وجود دارد، گناه انسان رو در مضیقه قرار میده، آزاد که نمی کند، رها نمی کند، افتخار که برای انسان نمی آورد، حتی گام بر گناه هم حرج گفته میشه. پس معنای حرج عمدتاً به معنای زیق، تنگنا. پیامبر فلا یکن فی صدر که حرج من، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله، اما نباید مضیقه و تنگنایی در وجود تو ایجاد کند. من دو معنا رو برای آیه شریفه میپسندم و بازگو میکنم خدمت دوستان. معنای اول از جنس دیگری است، از جنس حال و هوای دیگری است. عزیزان، در کوی عشق، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. در آتشی، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. این شمع همیشه شعله بر سر دارد، می سوزد و آب می شود. این کوی عاشقی است، عشاق حقیقت چنین آمادگی را دارند. عاشقان پا پس نمی کشند، می دانند که این چه ماهی نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است. یک بیان اول آیه شریفه این است پیامبر، تا زمانی که این قرآن بر شما نازل نشده بود، نشده بود، اما الان که این قرآن بر جان تو نازل شد، دیگه هیچ حرجی در وجود تو نیست، از هیچ چیز باکی نداری، احساس هیچ مضیقه و زنج در وجود خودت نمی کنی. و به بیان دیگر فلا یکن این نهی نیست، نفی تکوینی است در اینجا، یعنی اساسا دیگه با آمدن وحی شما سر و آزادی پیامبر، نه هیچ احساس محدودیت و منعی میکنی در وجود خودت. اون عاشقی و دلدادگی تو در قبال وحی الهی دست تو رو باز میکند، اندیشه تو رو باز میکند، نه باکی داری، نه واهمه داری، نه ترسی از کسی داری. به پشتوانه این کتاب به تمام وجود حرکت میکنی، به تمام اشتیاق گام برمیداری و هیچ ترس و واهمه ای از کسی در وجود تو نیست. فلا یکن فی صدرک حرج من، نتیجه نزول قرآن آزادی وجود انسان. کاربردیش کنم خدمت دوستان، اگر قرآن در جان من و تو هم نازل شد، یعنی اگر قرآن اومد تو وجود ما، دیگه نمیتواند سپاه فقر ما رو بترسوند. نمیتونیم از فقر بترسیم، زیغ نداریم دیگه، آزادیم. مرض و بیماری ما را به لرزه و زلزله وادار نمی کند، از کف دادن عزیزان ما را مضطرب نمی کند، ما را پریشان، ما را بدون عیش، بدون زندگی نمی کند. هنگامی که قرآن فرود آمد، انسان زیغ نداره، برای همه چیز در زندگی تفسیر درست داره، برای دردش، برای بلایش، برای مصیبتش، برای ابتلاعش، برای همه چی، بر اساس آیات و بینات قرآن، بدون زیق، بدون مزیقه، با بینشی وسیع و دریا دلی در زندگی درچه درستی از واقعیت ها دارد و یا رامشی تمام وجودش را میگیرد. و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، مصداق واقعی اون ذکر نیست مگر خود قرآن و کلام الله. این معنای اول. معنای دوم، پیامبر میدانید که قرآن بر شما نازل شده است، تا قرآن نیامده بود کسی با شما کاری نداشت. از روزی که قرآن بر تو نازل شد، همگان مقابل تو ایستادن پیامبر، از عمو گرفته ابو لهب، تبت یدا ابی لهب و تب، تا دور، دور و نزدیک مقابل تو صف آرایی کردن. اما فلا یکن فی صدر که هر جنمه، هیچ نگران نباش، هیچ دلتنگ مشو از این عداوت ها، چین توزی ها و دشمنی ها. و در یک کلمه به دنیا رسول الله، انا کفینا کل مستهزئین، بدون ما کفایتت میکنیم. بدون که مصطفی را وعده کرد التوفیق، گر تو خود میری نمیرد این سبق. بدون این وعده رو دادیم که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، بدون که این اظهار و غلبه رو در این کلام و کتاب تو ای پیامبر دادیم. پس بنابراین مبا در صدر و جان تو پیامبر هرجی و مزیقی باشد و احساس تنگنا کنی، اما این کتاب آمده است، بر تو نازل شده است، لتنذر به و ذکرا للمؤمنین، این کتاب آمده است تا آن که تو انذار دهی، بیدار کنی به سبب این قرآن و تذکر بدهی، و ذکرا یعنی و ذکر، ذکرا عامل محذوفه، و تذکر بدی تو به ذکر و به یادآوری مؤمنان را. خب اینجا ملاحظه می فرمایید دو ویژگی رو برای قرآن ابتداءً خداوند مطرح می کند، یک اینکه پیامبر تو انذار کنی به این قرآن، دوم ذکر بدهی و تذکر بدهی. اما اول فرمود لتون زربه، چه کسی را نفرمود، اما دومی رو فرمود و ذکر للمؤمنین، با دومی مؤمنین رو فرمود، با اولی چیز دیگری رو نگفت. یه نکته کوتاه رو اینجا عرض کنم برای چی محضر ما را کتاب. عزیزان، قرآن لایه‌های متفاوت دارد، کارکردهای گوناگون دارد، هر کس به قدر درکش فهمیده مدعاها را، هر کسی با یه بخشی از قرآن مورد خطاب قرار میگیرد. اونها که رهگم کردگان خفته وادی زلالت و گمرهی هستند، اونهایی که فقط با چکونشون داد و به خودشون آورد، قرآن انذار این جماعت میکند، گریبانشون میگیرد و به اینها میگد با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، به اینها خواهد گفت که این پایان شوم شماست، این عاقبت ننگین شماست که در آیات بعدی هم الان مشاهده میکنیم. یعنی قرآن یک گروه کجراه بیراه فرو رفته در چنگال ظلمت و غفلت رو انذارشون میکند، اینها رو به خودشون میارد، بیدارشون میکند، از اون دنیا دنیا غفلت به درشون میآورد. گروهی انذار قرآن رو میخواهند. این برای عموم انسانهای فرو رفته در این غفلات است. اما گاه نه، انسانهایی هم که اومدن به سوی قرآن، یعنی ایمان آوردند، اما اینها گهگاه به مقتضای ایمانشون عمل نمی کنند. اینها اون چه آموختند از این قرآن یا کلیت قرآن رو که پذیرفتند تو زندگیشون حضور نداره، دیده نمیشه در زنداری و شوهرداریشون، دیده نمیشه در معاششون و معادشون، دیده نمیشه در روابط اجتماعیشون آثار قرآن. اینجا قرآن با این گروه چه میکند؟ اینها گروهی نیستن که فرو رفته در ظلمت باشن که قرآن بیاد نهیبشون بزند اینها رو از اون زلالت بیرون بکشن. قرآن اینها رو برمیگرداند به اون فطرت پسندیده‌ای که قبول کردن و پذیرفتن. خواند آیات زیبا و لطیف رو قاری محترم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اونهایی که پذیرفتن اما نیست تو تجارت و دنیاشون آثار تجارت قرآنی، احل الله البیع و حرم الربا، آزادی بیع و حرمت ربا در زندگی اینها دیده نمیشه، رگه های ربا داره دیده میشه. قرآن برای این گروه تذکره، بخشی از آن، و ذکر للمؤمنین، پیامبر اینهایی که ایمان به قرآن میارند، اینها گاه دچار غفلت هایی میشن، دچار فراموش هایی از آیات قرآن میشن که نیاز به تذکر است. باید به اینها تذکر بدی که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این مال کیه؟ کسانی که ایمان آوردن، یا عهد و پیمان نبندید تو جامعه، یا فردا ننشینن سر این کوی و برزن بگوین بپرزید از اونایی که صف اول جماعت میستند، بپرزید از اونایی که ادعای دین میکنن، با شما پیمان میبندند اما زیر پیمان ناموستون میگیرن، بدبخت میکنن دختر دست گل شما رو. این کار کسانی که ادعای دین میکنن، معامله با اینها میکنید سرتون تا ناف کلاه میگذارن، این کار کسانی که دین دارند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اوفوا بالعقود، این ذکر برای مؤمنین است که مؤمنین نکند از فطرتتون غافل بشید. شما که آمدید بر سر خوان قرآن نشستید، بر سر سفره قرآن، نکنه اسم قرآن بر شما باشه اما رسم قرآن تو زندگیتون نباشه. اما یه گروهی هم قرآن پیدا میکند که اینها شیفتگان، دلدادگان، شوریدگان، عاشقانند. دیگه اینها رو قرآن نه انذارشان میکند نه ذکرشان میدهد، بلکه دست اینها میگیرد میرساند به کوی عشق، میرساند به وصل و بقا. خودن للمتقین، اینها دیگه کسانی هستند که از ایمان فراتر اومدن، به تقوا رسیدن. دستشون به قرآن میگیرد، لایه هایی از خودش به اینها نشان میدهد که میبرد اینها رو تا سراچه ام، تا جوار حضرت یار، به بقا و جاودانگی میرساند قرآن و همه چیز به اینها میبخشد. فرمود و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تا اینجا خطاب به پیامبر بود، از اینجا یه مرتبه سخن از صورت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی متوجه میشه به همه امت، به تمام مخاطبان دیروز و امروز. اتبعو مسلمانان، مردمان، تبعیت کنید. ما انزل الیکم من ربکم، آنی که از سوی پروردگارتون نازل شده است. اول فرمود انزل الیک، پیامبر بر تو نازل شده، حالا میفرماد به کی نازل شده؟ برای شما نازل شده است. ما انزل الیکم من ربکم، اگه بر پیامبر نازل شده است، این استعداد و توانمندی پیامبره که خطاب اول رو بگیره. اما این قرآن مال کیست؟ مال شماست، مال کم، مال همتون. اما شما چه ارتباطی با این قرآن باید داشته باشید؟ بسیار خوشحالم من که امشب این بحث مطرح میشه عزیزان، در این شب نخستین محفل. و این واقعا عجیب است، این از تجربه تمام این سالهای بنده است، در طی این سالهایی که گمان میکنم شاید از سال 68-69 اولین رمضانی رو که خدمت دوستان بازگو میکردیم در رمضان به شکل 30 شب مباحث رو، بیش از 20 سال قبل، که شب اول ماه مبارک رمضان همیشه به نوعی حاله بحث قرآنی در فضای محفل تفسیر ایجاد میشد. چه گوینده بخواهد چه نخواهد، این اتفاق میافتد هر ساله و این خدا رو شاهد میگیرم که تجربه بیش از 20 ساله است. چه اینجا چه خارج از کشور، همه شبهای اول ماه مثل این که خداوند میخواد مخاطبان کلامش رو بر سر سفره قرآن و عظمت قرآن میهمان کند. اینو قدر بدونید. ما چه ارتباطی با قرآن میتوانیم داشته باشیم؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. چی شد؟ اتبعوا، اتبعوا یعنی اتباع کنید، یعنی تبعیت. تبعیت یعنی چی عزیز من؟ المشی عقیب ماشن، ساده ترین تعریف تبعیت، گام برداشتن پس سر قدم زننده. یک کسی داره جلو قدم میزند، شما دقیقا پشت سرش حرکت میکنید. این میشه تبعیت، ساده ترین تعریف تبعیت در لغت. المشی عقیب ماشن یعنی راه روی. خب بعد اونگاه معنای ادبی این چی میشه؟ میشه اقتدا، میشه اقتدا، میشه تأسی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. مسلمانان پس سر آیات قرآن، آیات قرآن زنده هست، قرآن زنده هست. شما در پشت سر قرآن حرکت کنید. رابطه ای که شما باید با قرآن داشته باشید اینه که میخوانید الان خواندم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اتبعوا، یعنی من مسلمان نمیتونم امضا کنم بعد بگم چی شده، مگه حالا چه اتفاقی افتاده است، حالا نتونستیم. نمیشه. اگر امضا کردم المؤمنون عند شروطه، این امضای من شرافت منه، ناموس منه، باید پای امضام باشه. اگر حرف زدم پای حرفم باید باشه. اگر وعده کردم پای وعدم باید باشم. اتبعوا یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. مسلمانان محکم صحبت کنید، صادقانه، راست، زیبا. قولوا للناس حسنا، ادب کلام داشته باشید. قول ملی، قول لین، قول کریم. اگه من مسلمانم تبعیت قرآن باید بکنم. نمیتونم هر پرت و پلایی بر زبان اومد جاری کنم، هر کلمه گستاخی، بی‌ادبانه، زشت، بی‌هنجار اینها رو بر زبان جاری کنم. این تبعیت نیست، این مخالفت با قرآن است. اتبعوا این با تو حوزه عفافم باشه، تو حوزه پوششم باشه، تو اقتصادم باشه، تو زنداریم باشه، تو بچه داریم باشه، تو حکومتم باشه، تو سیاستم باشه، تو دیانتم باشه. اتبعو، این رو میخواد خدا. رابطه این که ما میتوانیم با این کتاب با عظمت او برقرار کنیم عزیزان، تبعیته. حالا انشاءالله شما توفیق دارید 30 جزء قرآن رو در این ماه رمضان میخونید، جزء اول امروز خوندید، حالا گیرم نخوندید این 30 جزء رو، اونی که در این ماه شما باید انجام بدید تبعیت قرآن است. باید تبعیت قرآن داشته باشید، در پس سر قرآن حرکت کنید عزیز من. البته لازمه در پس سر قرآن حرکت کردن شناخت قرآن است. تا قرآن را نشناسیم میتوانیم راهکارهای قرآن رو بگیریم و تبعیت کنیم؟ نه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، حالا ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و تبعیت نکنید چیزی را و غیر قرآن رو که بخواهد ولی شما و سرپرست شما و حاکم شما باشد، بر زندگی شما چیره باشد جز قرآن. یعنی دو راه بیش نیست در زندگی من و شما و همه انسان ها، یا انسان ها تابع قرآنن، قرآن ولی اینها میشه، خدای قرآن ولی اینها میشه و الله ولی الذین آمنوا، یا انسان ها تبعیت قرآن نمی کنن، تبعیت غیر قرآن می کنن، ولی اونها هم غیر قرآن و غیر خدا هست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دو راه بیش نیست، یا این است یا آن است. فرمود ولا تتبعوا، تبعیت نکنید از غیر قرآن کسی دیگری رو به عنوان چیز دیگری و خط دیگری رو که بخواد سرپرستتون باشد تعیین کنه، این خط مسیر برای شما باشد. ما گفتیم اما متاسفانه سوچمندانه غم‌انگیزانه باید بگوییم قلیلا ما تذکرون، قلیلا جمله حالیه، کم است. ما هم اضافه میشه حرف ما برای مزیدتون فی التأکید للقله، باز کسرت ایجاد میکند، قلیلا ما تذکرون. اما این تذکر رو کم میگیرن، اکثریت توجه به این تذکر نمی کنن که تابع چی هم در زندگی، آیا خط خدا را، وحی را، تنزیل را، کتاب را می گیرن که اینها رو برساند به تمام اون شکوه مندی و عظمت، یا خطی رو بگیرن و کم من قریت نهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، و کم من قریت، و چه بسیار تمدنها و سرزمینهایی را که اهلکناها، اینها به هلاکت رسیدن به خاطر عدم تبعیت از خداوند و پروردگارشون و تابع شیطان شدن، که شرح آن انشاءالله خواهد آمد در شبهای آینده به زودی. فجاءها، چطور اینا هلاک شدن؟ فجاءها بأسنا بیاتن. حالا اینجا یه گیرودار ادبی وجود دارد، این اهلکنا، اهلکناها و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگامی که قرآن میخوانید پناه ببرید به خدا از شیطان. یعنی چه؟ یعنی وقتی که قرآن میخونید در حین قرآن خوندن هی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ نه. آیا بعد از اتمام قرآن میگید یا قبل از شروعش میگید؟ قبل از شروع. پس این آیه رو چطور باید معنا کنیم؟ و اذا قرأت القرآن، یعنی و اذا اردت ان تقرأ القرآن، هنگامی که تصمیم داشتی قرآن بخوانی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کسانی که ایمان آوردید، فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، هنگامی که می ایستید به نماز بعد صورت و دستتون چطور چطور بشویید؟ یعنی وقتی ایستادید به نماز تو نماز وضو بگیرید؟ نه. یعنی واذا اردتم ان تقوموا للصلاه، هنگامی که خواستید تصمیم گرفتید نماز بخوانید اول وضو بگیرید. فرمود آیه شریفه و کم من قريه اهلكناها، و کم من قریتن، چه بسیار تمدنهایی که اذا اردنا هلاکهم فجاء بأسنا بیاتن، چه سرزمین هایی رو که وقتی ما اراده کردیم اینها رو نابود کنیم عقوبت و عذاب الهی آمد بر ایشان. بیاتن، بیات مصدر باتا یبیتو یعنی شبانه، شما میگید نان بیات، بالاخره یه چیزی از همون توش هست در فارسی ما، یه شبماندگی هم هست در کلام فارسی. بیات یعنی شبانه، عقوبت الهی شبگاهان، شب هنگامان بر سر اینها فرود آمد، تکان نمیتونن بخورن. هیچ جرأت نفس کشیدن در قبال اراده الهی نداشتن، الان هم نداریم عزیزان. با تمام اقتدار و قدرت و با تمام تکنولوژی چیکار میتونیم بکنیم؟ میشنوید این طرف، میشنوید در شما، چه کار تونست بکنین بر قدرت شمالی ما در قبال یه شدت حرارت، در قبال سوختن هزاران هزار هکتار از جنگل های شمال سیبری، شمال روسیه، چه کار تونستن بکنن؟ چطور جلوش میخواستن مهار کنن؟ با تمام تکنولوژی، با تمام قدرت. سیل میاد این طرف، چطور جلوش میگیریم؟ کمکش میتونیم؟ دیگر بشریت امدادی بکنند، اگر دست از بخلهای خودشون جامعه بشری بردارن، تبعیزها رو در کمک رسانی به کناری بگذارن، میتونن به مردم سیل زده پاکستان کمک کنن. اما جلو سیل رو کسی نتونست بگیره. کی میتونه بگیره جلوی اراده الهی را؟ چه کسی میتواند بگیرد؟ و کم من قریت نهلکناها فجاها بأسنا بیاتن، شبانگاهان اگر اراده کنیم میآید. او هم قائلون، کلمه قائلون، قائل به ذهن دوستان شاید از ماده قول به معنای گفتن بیاید. نه، ما یه قال یقولو داریم، یه قال یقیلو داریم. قال یقولو یعنی گفت میگوید، قال یقیلو یعنی خوابید میخوابد، به معنای استراحت است. به معنای یه چیزی که تو ذهنتون زود میاده، چیزی از خیلی ها دوست دارن، خیلی خوششون میاد، این چه عبادت خوبیه، مستحب شرعی، همین مستحب هم اگه با شما داشته باشیم بسه برای ما، و اونم خواب قیلوله. چه لذتی داره برای بعضی ها که مثلا ما بین روز دیگه میخوایم به این مستحب عمل کنیم، بعد از نماز ظهر نمازمون رو خوندیم، حالا اجتماع بعد از اون نهاره بالاخره دیگه، و بگیریم و قیلوله کنیم که ثواب ببریم مثلا، فرض بفرمایید. این النوم وسط النهار مثلا، حالا از نصف النهار به بعد، این خواب بین روز، خواب قیلوله درست است. یعنی این کلمه واجه همینجا به کار برده میشه. فرمود او هم قائلون، این عقوبت الهی آمد بر ایشان، یا شبانگاهان در حال استراحت و قنودن، یا در میان روز، در روز هنگامی که اینها دست از کار کشیده بودند و در حالت قیلوله بودند. فرقی نمی کنه، چه شب چه روز، اراده الهی هنگامی که بیاید می آید. و در اون صورت فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. خیلی جمله تکان دهنده رو قرآن می گد. این قصه همه انسان هاست عزیزان. فما کان دعواهم، هنگامی که عقوبت الهی می آمد بر همه اینها که به عقوبت الهی رسیدند، ادعا و دعوا و صدا و مطلب اینها هیچی نبود وقتی عذاب می اومد. الا ان قالوا انا کنا ظالمین. دست بالا، خدایا می دانیم که ظالمین. در نوبت گذشته سوره مبارکه یونس خدمتتون خوندیم، وقتی رسید غرق آمد فرعون چه گفت؟ آمنتو، من ایمان آوردم. گفت ایمان آوردم به خدا، این که بنی اسرائیل به آن ایمان آورد. اما خطاب رسید الان وقد عصیت من قبل، فایده ای نمی کند. قرآن اینجا همین نکته رو مطرح می کند. وقتی عقوبت الهی می آمد برای این جماعت، اینا می گفتن انا کنا ظالمین، ما قبول داریم ظلم کردیم به خدا، شرک ورزیدیم، ظلم کردیم به خودمون، خودمون رو تباه کردیم، ظلم کردیم به انسانها، تعدی و تجاوز به حقوق انسانها کردیم، سن و ظلم. اما الان اقرار و اعتراف دیگه فایده ای ندارد. ایمان اجباری، اسلحه گذاشتن رو سر کسی، ایمان بیار بگه اشهد ان لا اله الا الله، اسلحه رو برداری میگه اشهد و کذا، فایده ای نداره. ایمانی که از اختیار و انتخاب برمیخیزد ارزش داره، نه ایمان اضطراری با فشار، حالا یا فشار طبیعت یا فشار چه یا فشار چه. فرمود فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. خیلی تکان دهنده است آیه. هراینه خواهیم پرسید، من خدا میپرسم، مورد بازخواست قرار میدهم، هم امتها رو هم پیامبران رو کنار هم می نشانم این دو رو در قیامت، و از هر دوی اینها سوال خواهم کرد و مطلب رو باید پاسخگو باشند و اشاره به آن. من با توجه به این که بحث قرآن شد و عرض کردم این شب اول ماهی لذت داره که انسان بازگو کند و اشارتی باشد، اجازه بفرمایید یه حدیثی رو که این حدیث رو شاید خب بالاخره خیلی قبلها من کامل خوندم خدمت دوستان، خیلی قبلها و مشهور این حدیث، اما یک نکات عجیبی داره این حدیث در جلد چهارم کافی مستطاب اصول کافی کلینی صفحه 398 در کتاب فضل قرآن این حدیث معروف رو مرحوم کلینی می نویسد. البته عرض کردم این قسمت هایشو بیشتر مونتا من بخش دوم البته بیشتر مراده بست. قال رسول الله وجود مبارک ختم رسولان محمد مصطفی فرمودند که ایها الناس، اصحاب جمعند و ایها الناس، انکم فی دار هدنتن و انتم علی زهر سفر، بدونید شما توی خانه و سرای هدنه ای هستید و شما مدام در حال سفر و سیرید و سیرو بکنم و سریع و سیر کاروان زندگی در حال حرکت و قد رأیتم اللیل و النهار، شب و روز رو میبینید و شمس و القمر. امروز خب بعد از سالها توفیق میدهد که روز اول ماه رو خدمت حضرت علی ابن موسی رضا رسیدیم و قبطه خوردیم به حال دوستان که این توفیق رو همساله دارند الحمدلله. می اومدم از مناسبتی پیش اومد بالاخره در صحنه آزادی می اومدم بیرون، دیدم که حالا این گذاشتند جنازه ها رو به تونتون زیاد هم بود امروز، حالا بالاخره قسمت بعض از مؤمنین بود که روز اول ماه به گور سپارده شوند. دیدم خیلی این طرف اون طرف، تأمل می کردم که خدایا تو چقدر زیبا تمام زندگی رو برای ما عبرت قرار دادی. یعنی لحظه لحظه همون زمان می دیدم اون پیر مرد دست داره دستش می زنه تو ویلچر، دیدم می گفت آجان اینجا واسطا پسرم نگرش می داشت باز می زن. خدا می داند شهد الله، یه نگاهی به این صحنه کردم گفتم خدایا این فردا جاییست که بنده باید بنشینم تو این ویلچر، اونم فردا جای دیگریست که باید تو اون تابوت چوبی بنشینم. این قصه همه ما انسان هاست، اما ما مثل این که این برای ما تکرار نمیشه، باورمون نمیشه، قبولش نداریم، علم بهش داریم اما یقین بهش نداریم، لذا اونجوری رفتار نمی کنیم که مقتضاشه. مرگ حق است برای همسایه، مثل این که به ما سری نمیزند، ما این آینده پیش رومون نیست که بتونیم از الان فرصت هامون رو بسنجیم، آماده سازی کنیم خودمون رو برای اون چه پیش رو داریم. حضرت فرمود قد رأیتم اللیل و النهار، میبینید شب و روز رو و شمس و القمر، خورشید و ماه رو که یبلیان کل جدید، هر نوعی رو کهنه می کنند و یقربان کل بعید، روز شما رو می کردید تا ماه رمضان بیاد، اول ماه گذشت تموم شد، در انتظار دوم ماه نشستید امشب. فرمود یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعد. فرمود فعد الجهاز لبعد المجاز، مهیا کنید ابزارتون رو برای این گذار سریع که داری ترکت میکنید. یه مرتبه از میان جمعیت یکی بلند شد، فقام مقداد ابن الاسود، مقداد اسود بلند شد، این صحابی سیاه روی پیامبر، سیاه چهره پیامبر بلند شد از جا. یا رسول الله اول مطلب چیزی گفتید ما نگرفتیم، گفتید انتم فی دار هدنه. یا رسول الله و ما دار الهدنه، هدنه یعنی چه؟ پیامبر قال، رسول خدا فرمود دار و بلاغ و انقطاع، زندگی که باید شما را برساند و قیچی میشه، یعنی کارش این مثل قطاری است که شما رو به یه جای اتوبوس هست جای شما رو برسونه و برمیگردونه. حالا از اینجا حدیث شروع میشه، ادامه مورد بحث. فاول تبست یا فاول توبست علیکم الفتن، پیروان من هنگامی که چیره شد بر شما و فرا گرفت شما را فتنه ها، چقطع اللیل المظلم، مانند پاره های شب ظلمانی، که من میگم یا رسول الله الان همون شرایطه، یعنی الان تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم در سراسر کره زمین پاره های ظلمانی اومده سایه انداخته رو فکرمون، رو اخلاقمون، رو اعتقادمون، رو فرهنگمون، رو هویتمون هست. چقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، من پیامبر فقط یه توصیه بهتون میکنم، به شما باد به قرآن. فانه شافع مشفع. قرآن شافعیه که میتونه شفاعت شما رو در پیش خدا بکند. و ماهل مصدق، خبرگزاری است که بهترین خبر شما رو به خدا میدهد. چه بکنیم یا رسول الله که بر ما باد به قرآن. عزیز من برادر و خواهر، اتبعه او، گفتیم تفسیرش از زبان پیامبر بشنوید. من جعله او امام. امام یعنی چی؟ یعنی جلو، نسب العین. هر کسی که قرآن رو جلوی خودش قرار بدهد، قاده او ال الجنه، قرآن مهارش رو میگیرد میبردش تا خود بهش مینشاندش. و من جعله او خلفه، اتبعه او، اونی که دیگه اگر کسی قرآن رو پشت سرش بگذارد این جتنایی نکند. و من جعل القرآن خلفه ساقه الانار، حل میدهد قرآن او را، سوق میدهد قرآن او را به قعر دوزخ و جهنم. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، این قرآن راهنمای بهترین را. و هو کتاب فیه تفصیل، کتابیش که تمام تفصیل زندگیتون است، بیان و تحصیل، روشنگری هست و ارزش فراگیری دارد. و هو الفصل لیس بالحصل، تمامش جدی است، شوخی درش یک کلمه وجود ندارد. له زهر و بطن، ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهر او حکم، باطن او علم. ظاهرش احکام الهی، باطنش علم و معرفت عمیق. ظاهر او انیر و باطن او عمیق. ظاهر او رنگین، باطن او عمیق. له نجوم و علا نجومه نجوم لا توسا عجائبه لا تبلا قرائبه. پیامبر ادامه میدهد، قوغا میکند وجود مبارک نبی مکرم در بیان ویژگی های اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.